مثل یک پرونده عمیق
حساسه.
چطور بگم؟ نه واقعا بعضیشون مسئله محورن و اون مسئله مسئله جدیه، چیزی نیست که قرار باشه که برای عموم فرق بشه. بله اینجا برای خانواده مستند، پژوهشگران، اینجاش اینجا هست، ولی طبیعیه که ممکنه این مستند هرگز از تلویزیون پخش نشه، هرگز هیچ جای دیگه هم نمایش داده نشه، و اصلا فیلمساز فیلمون ساخته برای همین که برای یک مجموعه این رو ببره بعداً در جمع‌های دانشگاهی، در جاهایی که ویژه این موضوع هست اونجا عرضش بکنن. لذا به این علته که بعضی از فیلم‌ها رو نمایش عمومی براش در نظر نمیگیره.
آیه طیب، برای امنیت اکران‌های برخط هم شما تدابیری اندیشیدید یا نه؟ متاسفانه من اینو بگم، بعضی موقع فیلم توی مثلا نتفلیکس اکران میشه، ما فردا شب میبینیم تو کانال‌های مختلف تلگرامی
داره، هم همیشه آره.
حالا خواستم یه خورده به قول معروف نرم خبر برام.
نه واقعیت اینه که ببینین، راه در راه همیشه هست، ما تمام تلاشمون رو میکنیم هر سال. یعنی واقعا دوستان سامانه هاشور طی این سه دوره‌ای که الان دوره سومش هست، واقعا هر بار یک بازنگری کلی داشتن، یک ارتقاء نسل داشتن تو سطح امنیتی. ولی مثالی که زدید، معتبرترین و بزرگترین سامانه های عرضه فیلم به محض اینکه یک سری 12 قسمتش میاد و عرضه میشه، میبینید فردا صبح قابل دانلوده توی جاهای سایت های مختلف.
بعد هم میتونیم مثال بزنیم از این سریال هایی که اون طرف داره اکران میشه.
دو تا بخش داره دیگه، یه بخش فرهنگی مسئله است، یعنی اینکه آقا تو باید بدونی که اگر داری فیلم آقای نجاتی که براش چقدر وقت گذاشته که بتونه سرمایه جذب کنه، چقدر وقت گذاشته که تولید کنه و چقدر برنامه ریزی کرده برای اینکه از عرضه این بتونه اون سرمایه گذاریش رو برگردونه، خب واقعا و اخلاقا نمیری به این سمت که اون اثر روی کپی غیرقانونی ازش تهیه بکنی و ببینی. منتها در حوزه سینمای مستند اکثر فیلمسازها، چون هر دوره ما داریم از فیلمسازها رضایت میگیریم آیا این اجازه رو به ما میدی فیلمت رو پخش کنیم یا نه، تو دوره اول یه ذره شوک بودن که یه ذره دودل بودن که آیا باشن نباشن عرضه کنن، وای چه اتفاق میفته. ولی بعد از اینکه نمایش ها اتفاق افتاد، تو دوره دوم همه میگفتن ما میخوایم فیلممون رو بذاریم. چرا؟ چون اون فرصتی که تو اون دوره از جشنواره پیش میاد و مخاطبا میتونن به این فیلم دسترسی پیدا کنن، بعد از اون دیگه وجود نداره براشون. و خیلی از فیلمسازها، چه فیلم کوتاه چه مستند، دوست دارن راهی پیدا کنن برای اینکه فیلمشون مخاطب بیشتری پیدا کنن،
دیده بشه فیلم،
بنابراین این فرصت رو میده. اما این دلیل بر این نمیشه که کار غیر اخلاقی بکنیم و فیلم ها رو دانلود کنیم. حتما امکان دانلود فیلم از هر سامانه برخطی وجود داره.
دقیقا.
ما داریم تلاش میکنیم راه های در رو ببندیم و تا حد زیادی هم موفق شدیم، اما
اجتناب ناپذیر این اتفاق
هست. بهتره که رو اون بخش فرهنگیش متمرکز بشیم، تلاش کنیم برای اینکه اگر هم این امکان رو داریم که فیلمی رو غیر قانونی بگیریم، وقتی مسیر قانونش بازه، وقتی شما برای دیدن 100 تا فیلم قرار باشه رقم 250 هزار تومان پرداخت بکنی، این اصلا اگر بری و دانلود کنی احتمالاً اون پولی که بابت دانلود فیلم داری میدی بیشتر از اون مبلغ خواهد شد.
بریم یه فاصله بگیریم و برگردیم، هم کماکان در خدمت آقای طیب آقای نجاتی هستیم. آقای طیب، از همین الان اگر یکی از شنونده‌های ما برنامه رو بشنوه و بخواد حضور پیدا کنه توی پردیس سینما گالری ملت، به چه صورت میتونه حضور پیدا کنه؟
اگر که قبلا هیچ مسیری رو آغاز نکرده برای وارد شدن به جشنواره، این امکان رو داره که بیاد تو همین محل پردیس سینمای ملت و بعد از یه فرایند خیلی کوتاهی برای ثبت نام امکان ورود به صورت روزانه رو پیدا بکنه.
قیمتش هم بهمون میگه؟
قیمتی نداره،
رایگان هست.
بله.
رایگان میتونن بیان.
حضورشون قیمتیه دیگه، قیمتی
حضورشون قیمتیه. چقدر جذاب. پس اگر که شنونده های عزیز و فرهیخته شبکه محترم نمایش الان صدای ما رو میشنون و علاقمند به این هستن که تشریف بیارن توی پردیس سینما گالری ملت و فیلم های 16مین دوره جشنواره سینما حقیقت رو ببینن و روی پرده دیدن به هر حال خیلی جذاب تره تا اینکه توی خونه یا حالا حتی با اون تلویزیون های بزرگی که توی خونه دارن.
10 دقیقه بعد از تموم شدن هر فیلم وقتی در سینما داره نمایش داده میشه، من میگم 10 دقیقه برای حداقل، بعضیاش به ساعت ها میکشه، اون 10 دقیقه رو هیچ جا نمیشه پیدا کرد.
بله،
وقتی که یه تعداد فیلمساز و هنرمند و افرادی که دغدغه‌مندن تو حوزه حالا اینجا سینمای مستند، زمانی که میان از سالن بیرون، ببین، رفتن یه جهانی رو تجربه کردن و اومدن بیرون، اون 10 دقیقه یک تلاطم و یک هیجان و یه حس و حالی داره که هیچ جایی پیدا نمیشه. بنابراین من میگم حتی تجربه تماشای فیلم روی پرده یه طرف، اون گپ و گعده و گفتگو و انرژی که بعد از نمایش فیلم و تماشای مشترک فیلم هست، این واقعا
دلچسب
و مختلف.
آره، خلاصه همینطور که آقای طیب گفتن میتونن به صورت رایگان ثبت نام انجام بدن و تشریف بیارن فیلم ها رو ببینن. آقای سعید شما فردا هم میای؟
بله انشالله اگه زنده باشم. آره،
ما اینجا آمار میگیم،
کتاب بخورم، اینجا کتابش تخفیف هم داره،
همین کنار ما هست دیگه. آره، خب از این کتاب ها هم برامون میگین آقای طیب، مربوط به جشنواره است به چه صورت؟
بله، خب یکی از واحدهای مهم مرکز که اگرچه که در ظاهر در تولید دستی نداره و نداشته، حالا الان میگم نداشته به خاطر اینکه یه تغییر و تحولاتی هم شکل گرفته، واحد پژوهش مرکز بود. واحد پژوهش مرکز سالیان ساله که فصلنامه سینما حقیقت رو تولید میکنه، فصلنامه انیمیشن رو تولید میکنه و در کنار اون یه تعداد کم ولی بسیار با کیفیت کتاب تولید کرده. یعنی آثاری هست که الان به عنوان کتاب‌های درسی تو دانشگاه‌ها داره تدریس میشه و اساتیدی که خب واقعا الگوهای مستندسازی و آموزش مستند هستند، اونها رو تألیف کردن یا ترجمه کردن. خود من شاید اون کتاب مقدمی بر مستند بیل نیکولز رو مثلا تو ذهنم میاد و البته بگم همینجوری یکی 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 فیلم کتاب‌های دیگری که خوندم قبل از اینکه اصلا با مرکز در ارتباط باشم. خب این کتاب‌ها رو الان تو زمان برگزاری جشنواره در غرفه فروشگاه کتاب داریم. علاوه بر اون یکی از انتشاراتی که به صورت تخصصی راجع به مستندسازی هم کار کرده و کتاب منتشر کرده و کلن کتاب های توزیع سینما هم داره، نشر ساقی، اونها هم امسال کنار ما هستن. بنابراین در کنار این گعده تماشای فیلم و گفتگو و حضور در نشست ها و کارگاه ها، این فرصت هم هست که کتاب هایی رو که امروز من یکی از کتاب ها رو دیدم اینجا، موقعی که داشتن کتاب رو میچیدن به دوستی که کنارم بود گفتم من 2 سال طول کشید تا بالاخره تونستم تو فلان نمایشگاه این کتاب رو بخرم، الان اومده اینجا. اگه میدونستم اینجا سه احتمالا اونجا هم نمیخریدم، تو همین جشنواره خودم میخریدم. بله، با تخفیف.
بله، دست شما درد نکنه.
گفتم
آره،
لحاظ کنید.
حالا من یه استفاده‌ای بکنم، اینکه انجمن چه خبر؟ خبر تازه کلاس‌های فکر کنم فیلم سازی قرار شروع بشه.
ببین، یه موج عجیب و غریبی بود این دوره امسال، یه اتفاق ویژه‌ای که افتادیم
بود که بودین آزمونتون.
آره خیلی دیدی شلوغ شده
خیلی واقعا شلوغ.
تازه تبلیغ تلویزیونی نداشتیم و
داشتیم کنکور میشد دیگه رسما.
آره رادیویی داشتیم. ببین راستش رو بخوای یه اتفاق ویژه اینه که اولا سینمای جوان مهر خودش رو زده دیگه، یعنی عملا رسما خودت دیدی دانش آموختامون ما از معاون وزیر رو نمیدونم مدیر روابط عمومی فرودگاه و
مجری تلویزیون
اینها رو داشتیم که
مدیر عامل مرکز گسترش سینمای مستند تجربی یا نمایی
رئیس سازمان سینمایی دیگه اصلا آره همه جوره آدمهایی بودن که اومدن. من سینمای جوان رو این شکلی میبینم، یه بخشیش برای اینه که تو بیای و مسیر تو پیدا کنی فیلمساز شی، که خب فیلمسازها رو تکلیفشون معلومه دیگه، اصلا ساخته شده برای همین. یه بخشیش میسم وقتی که آدمها رو الان میبینم، یعنی من تو این 17 سالی که دارم درس میدم، وقتی که مثلا فکر میکنم که سالهای قبل، بعد الان اون آدمه رو میبینم که شاگرد بوده اومده سینمای جوان با زن و بچهش، خیلی برام جذابه که سینمای جوان نگاه این رو عوض کرده. اسمشو نمیخوام بذارم فقط مجموعه سینمای جوانو، آمدن به این که دنیای فیلمسازان دیگر رو بشناسی، دنیای آدمهای دیگر رو بشناسیه. یعنی تو وقتی با جهان پیرامونت میتونی ارتباط بیشتری بگیری، آدم متفاوتی میشی. حالا امسال هم یه اتفاق ویژه افتاد. یکی از موارد این بود که رئیس محترم سازمان سینمایی 10 تا استان رو رایگان کرد.
بله بله.
10 تا استان محروم.
خبرش خیلی تو خبرگزاری مختلف پیچید.
این همیشه برای اولا که سینمای جوان همینجوریش هم باید بگی رایگانه، به خاطر اینکه سوبسیدی که دولت میده بهش، مثلا شما اگر بخوای همین آموزش 7 ماهه‌ای که مثلا خیلی دروس مختلف رو میگذرونی بخوای بیرون ببینی، مثلا شاید نزدیک به 30 میلیون تومان باید پولش رو بدی.
نه آقا خیلی بیشتر. آره من الان
حالا چون هیچ وقت پول نداشتیم تو پولدار بودیم.
نه ولی واقعا خیلی بیشتر شده الان. حالا نمیخوام اسم ببرم ولی کلاس‌هایی هست که مثلا یک کلاس 12 جلسه ای داره مثلا 25 تومان 30 تومان داره میگیره.
حتی این مبلغ کم رو هم گفتن که آقا نگیریم، به خاطر اینکه همین اتفاق به نظرم اتفاق ویژه‌ایه. تهران خب با توجه به این گستردگی جمعیت، تازه توقع ما بیشتر از این جمعیت بود، اما خیلی مثل کنکور شد عجیب و غریب.
حدودا چند نفر بودن؟
نزدیک به 700 نفر تهران فقط ثبت نامی داشتیم و خیلی دوستان زحمت کشیدن اونجا که این اتفاق بیفته. ببین راستش رو بخوای سرمنشأ فیلمسازهایی هست که حالا شاید آقای تهیه بهتر فیلمسازهای سینما حقیقت رو بشناسه، مثلا اگه به رزومه نگاه میکنی میبینی سینمای جوان یه سری زده، حتما اونجا بوده، اگر بعدش دانشگاه رفته یا قبلش دانشگاه بوده. این
بله من. نه با منه آیه.
آره این خیلی ویژه است.
داره میگه که 48 تا فیلم همین الان قابل رؤیته. بله بله.
بله.
پس
به نظرم میرسه که این اتفاق ویژه‌ای بود و امیدوارم که نگاه حمایتی برای تولید فیلم. ببین یه چیزی رو میسم به عنوان آسیب نگاه بکنیم به این قصه، از این طرف هم نگاه بکنیم. من برام این بخش این که تو خانواده ها آشنا میشن با سینما جذابه، اما یه بخش دیگه داره، اونم نمیدونم خصلت سینما سنگار، شاید آقای طیب بهتر بدونه چون در واقع خارج از ایران درس خونده، نمیدونم اونجا این شکلی هست یا نه. ببین اینجا اینجوریه، مثلا تو میای یه دوره 7 ماهه یا یک ساله سینمای جوان میبینی، بعضی وقتا با بعضی از بچه‌ها من اینجوری آشنا میشم، بعد میگه که خب من الان دیگه برم سینمایی بسازم. من میگم خب شما مثلا کلاس گیتار میری، بعدش میگی من برم ارکستر ملی باشم یا چه میدونم ستار میزنی این کارو انجام میدی. خب یواش یواش پله به پله. بعد اون موقع خب ما نمیتونیم این همه آدم رو اصلا حمایتشون بکنیم که چطوری ممکنه یه همچین اتفاقی بیفته که تو مثلا به ما امسال وقتی دانش آموختامون رو رصد کردیم نزدیک به 250 هزار تا دانش آموخته داشتیم.
همون خانواده 250 هزار
خانواده زانه. آره ما میگیم یک شعارمون اینه دیگه. بله. خانواده 250 هزار نفری. خب شما فکر کن اصلا آیا امکان پذیره که اینا رو حمایت بکنیم؟ یه آسیب این شکلی هم داره که به نظرم با آگاهی بخشی بچه‌ها، که بچه‌ها اینجا قرار نیست که مسیر نهایی شما اون پله آخره اینجا نیست، این پله اول است. حالا تازه برو دانشگاه، اگر نرفتی، اگر 18 سالت، امسا خیلی هم جوان زیاد داشتیم، اگر 18 سالت 19 سالت برو دانشگاه ادامه مسیر بده. و اینم البته یه نکته‌ای رو بگم، همراهی خانواده ها رو میطلبه، برای اینکه خیلی از بچهای 18 19 ساله میدونستن که میخوان چی کاره بشن، اما بعضی وقتا مثلا خانواده نمیذاشت. پدر خود من دیگه، مثلا من من خلبانی هلیکوپتر رو ول کردم اومدم سینمای جوان و
راضیه.
من راضیم 10 بار دیگه برگردم دوباره همین کارا انجام میدم. میدونی یه لذتیه که اصلا با هیچ چیزی قابل مقایسه نیست
خلق کردن.
آره حالا امیدوارم خانواده‌ام همراهی بکنن نذارن بچه‌ام. مثلا ما خیلی یارو داشتیم، مثلا میومد مثلا 26 سالش شده بود میگفت پدرم نذاشت دانشگاهی که خواستم سینما بخونم، خواستم هنر بخونم، نمیذاشتن، انجام دادم. الان میگن که خب فهمیدن لیسانسم خبری نیست، گفتن حالا برو دنبال اون چیزی که دوست داری.
درسته، بسیار همالی.
اینو از آقا طیب بپرسیده بهتر میدونه.
کدومو؟
یه فرصتی رو من تو بخش قبلی که عرض کردم خدمتون گفتم که راجع به یکی از واحدهای مرکز که گفتم اینها یک تعریفی داشتند و الان یه تعریف دیگری دارن در مورد شکل و اندازه حمایت، که بله یک خانواده 250 هزار نفری رو میشه خوشحال کرد با اینکه یاد بکنیم ازشون. امکان این که از همه اونها حمایت بکنن به صورت مستمر نیست، اما باز با همون شعاری که الان توی این ماهای اخیر و توی این دوره اخیر سازمان سینمایی باهاش مواجه هستیم که تمرکز رو از روی تهران برداریم و حتی باز تو مرحله بعد تمرکز رو از روی شهرهای بزرگ و بهره‌مند یک کمی کمتر بکنیم، خب مرکز گسترش سینمای مستند تجربی هم الان یک مسئولیت جدیدی رو به صورت جدی پذیرفته در امور استانها. یه چند سالی هست، تقریبا 2 سالی هست که بحث تولیدات استانی شکل گرفته تو مرکز. الان دیگه این خیلی شکل جدیتری هم هست. یکی از اون خلاصه بروز و ظهورهای این مسئله همین الانه، فیلمسازهایی که از اقصی نقاط کشور شناسایی شدن اومدن الان تو ایام جشنواره تهران، برنامه ریزی که برای اینها شده و یه جورای شبیه یه بوتکمپه، یعنی اینها در یه بازه زمانی خیلی کوتاه جلساتی دارن میذارن، شبها جشنواره که تمام میشه، نمایش فیلم ها که تمام میشه، مدیران و معاونین مرکز میرن تو محل اقامت این بچه ها، با هم میشینن به گپ و گرده و گفتگو و بنامون هم این هست که تا تو همین مدت زمان یه تعدادی از بچه هایی که فکر میکنیم گزینه های خوبی هستن برای اینکه این مقدار حمایتی که ممکنه برای مرکز انجام بده رو انجام بده برای اینها در نظر بگیره. همین الان هم البته بگم تو این دوره از جشنواره تعداد فیلم های استانی ما خیلی قابل توجه بود، همیشه کفه ترازو تو بخش بلند روی فیلمسازهای تهرانی بود، الان نه، واقعا از اقصی نقاط کشور فیلمسازها هستن و فکرم میکنم همین شکل حمایت کفایت میکنه، یعنی همین که شما فرصت بدی به این که بیان ببینن، فرصت بدی که حرف بزنن و بشنویشون و احساس کنن که دیده شدند. یعنی این نادیده گرفتنه که خیلی از این خشم و ناراحتی هایی که ما تو جامعه و روزمره داریم میبینیم به خاطر اینه که خیلی وقتا افراد احساس میکنن که دیده نمیشن، کسی حرفشون رو گوش نمیده. همین که میگی حرفتو بزن یا بیا ببینمت خیلی از مسائل رو برطرف میکنه. خب این فرصت الان تو جشنواره سینما حقیقت شکل گرفته، در مرکز گسترش به عنوان متولی تولید مستند در ایران شکل گرفته و انجمن هم همونطوری که گفتید اونها هم به سهم خودشون و با توان خودشون در بخش آموزش بیشتر دارن این قدم رو پیش میبرن. اما سینما تولید فقط به اینا محدود نمیشه، هنر و هنرمند زمانی به پختگی رسیده به نظر من که بتونه بره سرمایه فیلمش رو پیدا کنه، نه اینکه بشینه یکی بیاد 50 میلیون 100 میلیون هر چقدر 200 میلیون پول بده که من برم یه فیلم بسازم. باشه شاید بر اساس اون استعدادی که داری یه موقع این فرصت رو تو پیدا کنی، ولی راهش این نیست. راه فیلمساز شدن و حرفه‌ای شدن توی این عرصه اینه که یاد بگیری که من چه چیزی رو تولید کنم. تولید کردن صرف که هنر نیست، شما یه دوره 7 ماه رو بگذرون و بعدش با یک موضوعی برو آیتم تلویزیونی بساز، ولی وقتی میخوای به عنوان یه فیلمساز حرفه‌ای وارد این عرصه بشی، مهم اینه که بتونی بدونی تو پنجره ارزت میخوای چی کار کنی، اونجا چجوری میخوای پولت رو برگردونی، چجوری میخوای ادامه حیات بدی. و حالاست که میای فکر میکنی، میای طراحی میکنی، ذهنت علاوه بر این که یک بخش کاملا هنری داره، یه بخش دیگه ای هم برای طراحی مثل یک بیزنس پلن، یک طرح تجاری برای فیلمت باید داشته باشی. این اتفاق رو رقم بزنیم. به هر حال این مجموعه هایی که الان به شکل دولتی زیر مجموعه سازمان سینمایی موظف به این حمایت ها هستند، کار خودشون رو دارن انجام میدن. خیلی جاها ما خودمونم فکر میکنیم کافی نیست، ناراضی هستیم، اما به هر حال همون چیزی که در توان این مجموعه ها هست خوبه که درست و منصفانه و عادلانه توضیح بشه. فکر میکنم، من میگم واقعا، چون امروز این تجربه گپ و گفت با بچه هایی که اومده بودن و فیلم بین، فیلم ساز، ولی ما هم دیگر ندیده بودیم، این تجربه اصلا به هم یه حال خوبی داده
خدا
این و این به نظرم این یه خورده منصفانه تره، عادلانه تره که اونها هم فرصت داشته باشن. چه فرق میکنه این بودجه‌ای که داره تو سازمان سینمایی میاد، کی گفته که مال فیلمساز تهرانیه و کی گفته که فقط مثلا مال یه فیلمساز بوشهریه، مال همه است. خب حالا این فرصت فراهم شده و امیدوارم که این جشن سالانه سینمای مستند اول به کام مخاطبا باشه و محلی باشه برای نزدیکتر شدن و همدلی بیشتر مستندسازها، صنوف و افرادی هم که خارج از صنوف دارن فعالیت میکنن. ما باید اینو بپذیریم که حقیقت قابل انکار نیست و جشنواره سینما حقیقت و جشنواره هایی که چه قبل در جشنواره فیلم کوتاه و چه بعد در جشنواره فیلم فجر برگزار میشه، اینها قابل انکار و نادیده گرفته شدن نیستن. این جریان اونقدر قوی و قدرتمند هست که این روزها رو میگذرونه و روزهای بهتری رو هم به امید خدا انشالله. همه خانواده سینمای مستند کنار هم دیگه تجربه
انشالله برمان. انشالله. همچنان سپاس گذارم از شما شنوندگان عزیز که با سینمای حقیقت همراه هستید.
25 اسفند ماه سال 1375 در اتاق عمل زنان بیمارستان امام رضا موضوع پسری پیدا محمد که در چند دقیقه بعد تولد تنشی خوب پیش دارد.
من متعدد دیدم مریضایی که با پدر مادرش رو صحبت میکنیم توی مطب، میگه ما خودمون زمانی که کودک بودیم بیمارهای دکتر بودیم و این به نظر من صرف این که حالا یه نفر متولد کدوم کشور باشه خیلی شاید اهمیت خاصی نداشته باشه، اینه که باید یه نفر بتونه در اون کشوری که داره توش زندگی میکنه موثر و مفید باشه.
ممنون از همراهی شما شنوندگان عزیز. همچنان میثم کریمی هستم و همچنان سینمای حقیقت رو دارین میشنوید و همچنان ما در پردیس سینما گالری ملت هستیم. آنونسی که شنیدید آنونس مستند روایت فرحت هست که من با کارگردانش صحبت کردم البته و عرضم به خدمتون که یک ماجرای جالب راجع به یک پزشک مهاجری که توی مشهد داره مشغول به طبابت هست. الان همکار گزارشگرمون سرکار خانم زهرا رحیم حسینی هم با ما همراه هستن، بریم ببینیم قراره با چه عزیزی صحبت کنن. خانم رحیم حسینی سلام، در خدمت شما هستم.
درود بر شما آقای کریمی، خسته نباشید میگم بهتون، سلام میکنم به شنوندگان محترممون. من هم در گوشه دیگری از پردیس سینمای ملت هستم، اما این رو بگم که امروز که جشنواره در واقع در روز افتتاحیه خودش بود، یک فیلمی اکران شد، یعنی با این فیلم این جشنواره آغاز شد به نام دنیای وحشی زاگرس که من الان در کنار کارگردان این کار هستم، جناب آقای فرشاد افشینپور. جناب سلام علیکم.
سلام، خسته نباشید. خدمت شما و همکاران خسته نباشید میگم. امیدوارم که به هر حال با وجود تمام مشکلات موجود جشنواره بتونه باز هم کارکرد خودش رو داشته باشه و باز هم بتونه راهنما و انگیزه بخش باشه برای کارگردان و تهیه کننده.
قطعا همینطور خواهد بود، حضور شما همین رو داره نشون میده. آقا چرا افتتاحیه با فیلم شما بود؟
من اینو نمیدونم.
این توضیح نداد کسی؟
نه، مگه مثلا میگم این به مسابقه اینه که بگین شما چرا دنیا اومدین، شما چرا؟
نه، گفتم شاید مثلا کارتون خیلی خوب بوده یا شاید هم پارتی چیزی، اینا تأثیری نداره.
پارتی که نبوده، ولی یه درصد ممکنه فیلم خوب بوده باشه. منم که استقبال کردم، خوشم اومد و انگیزه بخش دیگه. این چیزا واقعا برای فیلمساز میتونه انگیزه بخش بشه.
موقع اکرانش خودتون حضور داشتی؟
بله، من یه ذره دیر اومدم متاسفانه به دلیل ترافیک. ترافیک واقعا به سینمای مستندم ضربه زد.
بازخورد ها چطور بود؟ حتما دیدید دیگه مردم چه واکنش نشون داده.
والا آره یه خیلی خوب بود، ولی به هر حال من اونقدری به این یه اکران و اینا چیزی نمیم، من کل اکران کل بازخورده رو لازم دارم برای اینکه بتونم ایگران تو فیلم اصلاحات انجام بدم. در پایان بعد از اینکه نظر داوران اومد، نظر منتقدان اومد، همه کسایی که بعد از دو یا سه تا اکران، یه فیلم یه اکران فوق‌العاده هم داره فکر میکنم روز چهارشنبه، بعد از سه تا اکران من اون موقع میتونم بهتر نظرات مختلفو جمع کنم و بتونم فیلم، میدونی که توی بهار 1402 به عنوان یه فیلم جدید از تلویزیون پخش میشه و من قصد دارم که احیانا اگه نظر اصلاحی وجود داشته باشه از سمت مخاطبان، از سمت منتقدان و یا حتی داوران جشنواره، من اونا رو لحاظ کنم.
بسیار خب، پس ما میتونیم بهار 1402 اینو از تلویزیون ببینیم، درسته؟
بله، از تمام شبکه‌های سراسری این فیلم پخش میشه و ایشالا که مخاطبان تلویزیونی هم ببینن و لذت ببرن.
به امید خدا. این چندمین کاری بود که ساختید؟
این پنجمین کاری بود که ساختم و پنجمین باری هستش که جشنواره سینما حقیقت شرکت میکنم. و
دورهای قبلی چه کردید؟ خوب بود؟
دورهای قبلی هم که خوب بود، عالی بود و علاوه چیز میگین؟ جایزه و اینا میگین؟ خب یه بار جایزه بهترین فیلم زیست محیط جشنواره رو گرفتم سال 93، بخشام چیز بود، منفک بود و هر کسی توی بخش خودش فعالیت میکرد. من اون موقع توی بخش زیست محیط جایزه بهترین فیلم رو گرفتم، جایزه ویژه دبیر جشنواره رو گرفتم، چندین بار خب کاندیدای دریافت جایزه بود و راضی کننده است و من از این بابت خوشحالم که توی جشنواره سینما حقیقت شرکت میکنیم.
خیلی هم عالی. میدونم که در واقع مستندی که ساختید مستند زیست محیطیه و میدونم که خیلی پرکاره، گویا چند تا استان و چند تا کشور هم رفتید بابتش، میشه خودتون هم در موردش توضیح بدید؟
بله، کوهستان زاگرس واقعا یک کوههای خاص دنیا هستش، یکی از 10 تا کوه برتر دنیاست، دارای ویژگی‌های خیلی خیلی خاص خودش هستش. به لحاظ اقتصادی این کوهستان برترین کوه دنیا هستش، منابع عظیم نفت و گاز در این کوهستان هستن، همطور منابع زیرزمینی دیگه مثل معادن مختلف. عرض کنم که علاوه ریخ شناسی، علاوه زمین شناسی، یکی از کوههایی هستش که به شدت مورد زمین شناسان دنیا هستش و یکی از معدود کوهستان‌های دنیاست که حتی از فضا و حتی از کره ما هم قابل تشخیص هستش و قابل دیدن هستش. این کوهستان حدود 1700 کیلومتر طول داره، یکی از طولانی‌ترین رشته کوههای دنیاست، در جنوب دریاچه وان در کشور ترکیه آغاز میشه و بعد وارد کشور عراق میشه و در نهایت پس از ورود به ایران و عبور از 8 استان زاگرس‌نشین ایران در نزدیکی تنگه هرمز به پایان میرسه. چیزی که در مورد این کوهستان جالبه بهتون بگم اینه که هر سال حدود 1 سانتی متر به ارتفاع این کوهستان اضافه میشه و پیش بینی میشه اینجوری که زمین شناسان میگن حدود چند میلیون سال دیگه این کوهستان حتی از اورست هم بلندتر میشه و بلندترین نقطه کره زمین میشه. تکتونیک توی کوهستان زاگرس به شدت جریان داره و همگرایی صفحات به شدت، این فعل و انفعالات زمین شناسی به شدت در حال جریان هستش. حتی زلزله‌ای مثل زلزله کرمانشاه، زلزله سیستخ، اینا همه از نشأت گرفته از همین جریان تکتونیک و حرکات صفحه‌ای هستش.
چه جذاب شد. البته که امسال من دیدم که خیلی حتی در فضای مجازی هم دارن به زاگرس توجه میکنن، که فیلمسازهامون هم بهش توجه کردن، خب خیلی ارزشمنده و من حدسم اینه که اگر امروز در واقع در افتتاحیه جشنواره فیلم شما انتخاب شد به خاطر اهمیت به این موضوع بسیار مهمه. امیدوارم که اتفاقای خوبی هم برای فیلمتون بیفته. آقای کریمی، گفتگوی من رو شنیدید با آقای فرشاد افشین‌پور، سازنده یه فیلم دنیای وحشی زاگرس، در کنارتون هستم.
بسیار عالی، سپاسگزارم خانم رحیم حسینی و سپاسگزارم از این فیلمساز خوب دنیای وحشی زاگرس که آقای نجاتی هم راجبش صحبت کردن. دعوت میکنم شنونده ها دیگه، آقای نجاتی تایید کردن دیگه رو حساب حرف ایشون، برید این فیلم رو ببینید دیگه توی جشنواره سینمای حقیقت. توی هاشور الان نیست ولی آقای طیب میگن که حتما روی سایت بارگذاری میشه. آیه طیب، حالا همچنان ما با شما هستیم، بریم یه فاصله بگیریم و برگردیم.
متاسفانه